عرض شد که در جایی که علم به جزئیات یا شرطیات فی الجمله باشد، اما ندانیم که آیا جزئیات یا شرطیات علل اطلاق است که علی کل تقدیرین باید او اتیان شود و در صورت عجز از او امر به باقی اجزا یا مشروط ساقط می شود، یا اینکه خیر این جزئیت یا شرطیت مشروط است به ظرف قدرت و در صورت عجز از آن جزء یا شرط امر به باقی ساقط نیست. در اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از بیان مطلب که چه باید گفت در اینجا، در حقیقت به عنوان مقدمه مطلبی را بیان فرمودند و اون این بود که دلیل اعتبار به عنوان مرجع در ظرف شک در صورتی میتواند این دلیل اعتبار را مرجع قرار داد که در ظرف ثبوت قبل از آن که مرحله دلالت دلیل برسد معقول باشد وضع او، و چیزی که وضعاً در ظرف ثبوت معقول نباشد شما نمیتوانید از ناحیه دلیل اعتبار او را اثبات کنید. فلذا فرمودند که جزئیت جعلیه در ظرف ثبوت ما نداریم، زیرا طلب به جزئیت تعلق نمیگیرد، نه به تبع طلب مرکب و نه به طلب غیری مولوی و نه به طلب نفسی تحلیلی، چون هر یک از این ثلاثه مشروطن به قدرت. پس چیزی که عجز از او فرض برای ما باشد نمی شود او مطلوب قرار بگیرد به هیچ یک از این انحاء ثلاثه که توضیح داده شد در جلسه قبل. جزئیت واقعی هم که از دائره جعل خارج است، ربطی به دعای جعل ندارد. ما بحث کنیم آیا معقول است جعل او و طلب نسبت به او، یا اینکه معقولیت ندارد. لذا اگر ما امری در بعضی از ادله راجع به جزء دیدیم باید اون امر را هم بر ارشاد بکنیم، چون عرض شد که طلب تعلق نمیگیرد لعدم قدرت علل جزئیه، و حمل اون اوامر بر جزئی بر ارشادیت میفرمایند بعید است، چون ظاهر این است که ارشاد به مرشدون الیهش جزء واقعی نیست، بلکه در موارد ارشاد نسبت به این واجبات مرکبه ارشاد به جزئیت شرعیه دارد. خب ارشاد به جزئیت شرعیه فرع امکان جزئیت شرعیه است. اگر امکان به جزئیت شرعیه حسب الفرض لعدم القدره نبود، قهرن ارشاد به جزئیت شرعیه که از توابع او محسوب می شود امکان نخواهد داشت. بنابراین فرقی نمی کند که شما جزئیت را و امر به جز را امر نفسی تحلیلی بدانید، چون قدرت نیست معقول نیست، یا امر غیری مولوی بدانید یا امر ارشادی بدانید. پس بین مولویت و ارشادیت از این جهت که جزئیت شرعیه را بخواد مورد توجه قرار داد و تعلق به جزئیت شرعیه بگیرد علی سواء خواهند بود، یعنی هر دوش غیر معقول است. استدراکی دارند مرحوم شیخ رضوان الله علیه از عدم امکان تعلق طلب به جزئیات، و اون این است که در مورد ماده امر و اطلاق ماده در مورد امر به جزء، به اعتبار این که این اطلاق کاری به ظرف قدرت و عدم قدرت ندارد، می شود بگیم قدرت شرعاً دخالت ندارد در وفاء جزء به غرض. پس جزء را در بحث قبل گفتیم تارتاً به اعتبار متعلق در نظر می گیریم و اخرى به اعتبار مقام وفاء به غرض در نظر می گیریم. اون بیانی که در بحث قبل گفته شد برای این مطلب است که اگر ما جزء را به لحاظ وفاء به غرض، که این هم له دخلون در تحقق غرض از مأمورون به، اینجور ملاحظه کردیم، و امرم اطلاق رم در ناحیه ماده لحاظ کنیم، این دوتا رو که کنار هم قرار بدیم، تجعل جزئیت به اعتبار وفاء به غرض می فرماید اشکالی ندارد و معقول است. چون اون قدرتی که عقلا معتبر است در باب تکالیف، که تکلیف کی به مرحله فعلیت مطلقه می رسد، اون موقعی که قدرت باشد، این قدرت ربطی به مرحله وفاء به غرض ندارد، چون مسئله وفاء به غرض یک امر دیگری است غیر از اون چیزی که باید از ناحیه مکلف صادر بشود. صدور فعل از مکلف امر و وافی بودن فعل به وفاء به غرض مولا امر آخر. خب ما اگر اطلاق امر به مرکب به نسبه به اطلاق ماده در امر به جزء را در نظر بگیریم با یکدیگر این دو تا اطلاق را، و بگیم اطلاق امر به مرکب مقید بشود به اطلاق ماده در امر به جزء، قهرن اون مرکب تقید پیدا می کند به این قیدی که از ناحیه جمع بین الاطلاقه ما قائل شدیم، در نتیجه امر به غیر متعذر وجود نخواهد داشت. خب اگر امر به غیر متعذر نبود، نتیجتاً اتیان عمل بعد از تعذر جز جائز نیست، چون در باب عبادات به خاطر اینکه بلا امر است، امری ندارد. البته دلیل واجب را در صورتی میتوانیم بگیم اطلاق دارد به نسبه به واجد الجز و فاقد الجز، یعنی مرکب واجد الجز اونم مأمور به است، مرکب فاقد الجز هم مأمور به است. این در صورتی است که شما مبنای اعمی را در باب الفاظ عبادات قائل باشید، چون این بحثی در بحث الفاظ بود که آیا عنوان مثلا صلات برای صلات تام الاجزاء و شرائط است، یا اگر فاقد الجز هم بود بازم عنوان صلات بر او اطلاق می شود. اگر ما قائل به وضع به اعم شدیم، اطلاق در دلیل واجب متصور است، و اینجا می توانیم این چنین بگیم، بگیم اون چه که مطلوب مولاست جامع بین صحیح و غیر صحیح است، یا اینکه برای صحیح مراتب قائل بشویم. اگر ما در باب این امور اعتباریه و عناوین اعتباریه مراتب به کمال و نقص را قبول کنیم، چون اینجا مراتب به شدت و ضعف نیست، به کمال و نقص است، ما بگیم برای صلات که امر اعتباریون و مرکبان اعتباریون در همون صلات صحیح مراتب هست به لحاظ فضیلت و افضلیت. مثلا صلات با جماعت اول وقت در مسجد جامع افضل است از صلات با جماعت در غیر مسجد جامع، یا افضل است از اون دوم افضل است از صلات به غیر جماعت، و اون سوم باز افضل است از صلات در غیر اول وقت و هاگذا. همه اینا صلات صحیح هست. جامع همه این صلوات اربعه به اعتبار این مراتب همه عنوان صحت را دارند، اما عنوان صحت امریست که قابل به اصطلاح تفاوت هست به کمال و نقص. نقصش به نسبی است، یعنی صلات با جماعت در فرض اول او به نسبه به صلات در فرض دوم اکمل است، اما به نسبه به او ولی فی حد نفسه صلاتون. عنوان کمال و نقص در مقام ملاحظه بعضها معبز محقق می شود. پس بنابراین علاهازا اینجا می توانیم ما بحث اختلاف در مراتب در مراتب صحیح رو قائل بشیم. پس یا باید بگیم ما در اینجا نسبت به فاقد الجزء و واجد الجزء اعمی هستیم، عنوان در فاقد جزء هم صدق می کند، یا اگر صحیحی شدیم برای صحیح مراتب قائل باشیم. مراتب رو عرض کردم به کمال و نقص است که ما قلنا، و الا اگر شما وضع برای خصوص جامع به اعتبار افراد مرتبه اولیا در نظر بگیرید که صحیحی این رو قائل می شود و نسبت هم به صحیح داده شده است، اگر این باشد اطلاق دیگه در اینجا معنا ندارد. چرا؟ برای خاطر این که مرتبه اولیا برای شما مبین نیست، مولا بیان نکرده است. مولا اصل صلات رو در عظیم الصلاه بیان می‌فرماید، کاری به این ندارد که حالا این صلاتی که مطلوب اوست مرتبه عالیه او چیست تا ما به هر حال بگیم که حمل بر او بشود. پس در عنوان امر به این صلات ولو اینکه وضع برای خصوص صحیح شده است، مصداق مرتبه اولیا یک امریست غیر مبین. مضافاً بر این که عرض کردم برای مرتبه عالیه به حسب تفاوت به حسب مقایسات و اضافاتی که وجود دارد متفاوت می شود. مرتبه اولیا در مورد به اصطلاح صلات فرادا با جماعت، جماعت مرتبه اولیای صلات است. با جماعت در مسجد و غیر مسجد با هم تفاوت دارد. در مسجد محله باشد یا مسجد بازار باشد باز فرق دارد. مسجد محله باشد یا مسجد جامع باشد فرق دارد. باز به نسبه به امام جماعت ها باز همین تفاوت ها میاد. پس بنابراین کمال و نقص یک امری نیست که یک ضابط خاصی داشته باشد. اینا در مقام اضافات است و با اختلاف اضافات مختلف می شود مرتبه عالیه از غیر عالیه. خب حالا چی باید گفت؟ صاحب کفایه در اینجا رفتن به این جهت که در موارد شک در اطلاق جزء یا شرط و تقید جزء یا شرط به حال قدرت، ما سراغ اصل براءت رو می‌رویم، سراغ اصل براءت می‌رویم. یعنی میگه ما الان شک داریم با اجزا از این جزء یا شرط باز هم امر به باقی اجزا وجود دارد یا ندارد. پس در اصل تعلق وجود در ظرف اجزا از جزء این شک داریم در اصل توجه وجود و اصل این تکلیف. آیا چنین تکلیفی ما اساسا داریم از اول یا نداریم؟ چنین تکلیفی مولا متوجه عقل فرموده است یا خیر؟ خب در اینجا واضح است اگه شک در اصل تکلیف باشد مرجع می شود چی؟ براءت. حالا میگیم در مقابل بعضی ادعای وجوب کردن و تمسک به استصحاب کردن، بیانش خواهیم گفت. چهار وجه برای تمسک به استصحاب در اینجا وجود داره. حالا یه حالی ایشان می فرماین ما در توجه امر به باقی اجزا بعد از اجزا یک جزء یا یک شرط در اصل توجه تکلیف تردید داریم. در جایی که توجه تا اصل تکلیف مشکوک باشد می فرماین مرجع اصل براءت است. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که اون جزء جزئیت مطلقه دارد. البته معناش این نیست که ما به وسیله این اصل جزئیت مطلقه را ثابت بکنیم، چون این لازمه عقلی براءت است. عقل میگوید وقتی باقی اجزا وجود نداشتند پس معلوم شد این جزء جزء مطلق هست، یعنی خواه قدرت باشد یا نباشد در ظرف عدم قدرت ساقط از امر از باقی اجزا را عقل میگوید. این نمیتونه با اصل براءت ثابت بکنیم، ولی نتیجه این میشود. البته عرض کردم ما دنبال این نیست این جزئیت را بگه مطلق است یا نه. اگر نتوانستیم از ادله اطلاق تعلق وجود به جزء و چه ثابت کنیم جزئیت مطلقه را، دست ما از اون کوتاه شد به بیانی که عرض کردم که جزئیت قابل تعلق طلب به اون نیست. پس در نتیجه ما دلیل ما کوتاه است از این که اطلاق را برای جزئیت ثابت کنند. ما میمانیم در مقام عمل. حالا این جزء غیر مقدور شد، باقی اجزا رو باید بیاوریم یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه میفرماید ما شک داریم که باقی اجزا آیا واجب هست بعد از تعذر این جزء یا واجب نیست، چون شک در اصل تکلیف است باید ما واجب نیست. این بیان است که ایشان داره. البته مرحوم شیخ این فرمایش ایشان را علا تقدیرن قبول میکنند و علا تقدیرن آخر قبول ندارند. میفهمن اگر این عجز عجز ابتدایی باشد، یعنی قبل از آنی که خطاب متوجه مکلف بشود تحت عنوان صلات مثلا ظهر، قبل از آنی که صلات ظهر برای این آقای مکلف فعلی بشود، نسبت به این جزء این آقا قدرت نداشت. اگر عجز ابتدایی از ابتداء زمان توجه تکلیف باشد، میفهمون حرفی نیست، فرمایش ایشان متین و قبول است. ولی در عجز تاریک میفرمای این حرف رو نمیتوانید بپذیرید. عجز تاریک این است که در اثناء صلات نسبت به جزی از اجزا انسان قدرت پیدا نکند و قدرت نداشت. ابتداء داشت ولی در اجزا در اثناء صلات قدرت از او از بر رفت. ابتدا چرا اینجا نمیتونی بپذیریم؟ برای خاطر اینکه اینجا اگر بخواهیم اصلی جاری کنیم باید استصحاب جاری بشود. چرا؟ چون اصل وجود ابتدا که بود، اون موقعی که این عجز در اثنا نبود، چون قدرت از ابتدا توجه تکلیف وجود داشت، پس اون مکلفان به متوجه شد وجوب متعلق به او به آقای مکلف. پس مکلف خطاب به اون مکلفون به را پیدا کرده است بالفعل. ما در بقای اون خطاب به نسبه به باقی الاجزا بعد از اجزا از یک جز شک داریم. قهرن اصل تعلق وجوب و توجه وجوب به مکلف امریست یقینی، هم در تعلق او به مکلفون به و هم توجه تکلیف به مکلف، هر دو یقینی است. در این که تردیدی نداریم. چرا؟ چون در اون موقع عجز نداشت. الان به خاطر عجز از این جزء نمیدانیم باقی است تکلیف متوجه به اون به اصطلاح باقی الاجزا یا باقی نیست. یقین به حدوث وجود داشت، شک در بقا هست. لا تنوز الیقین به شک، میگوید دست بر ندار از اون. اینجا جای اصل براءت نیست، اینجا باید استصحاب جاری کرد. پس فرمایش استصحابیه که فرمودن لستقل العقل بالبراءه در عجز ابتدایی که مقارنه با فعلیت تکلیف باشد، کلام همینیست که ایشان فرمودن. و اما در مورد عجز تاری بعد از فعلیت تکلیف به نحوی که عرض شد، در اینجا باید قائل به استصحاب بقا بشویم، یا به تعبیر دیگر ایشان میفهمن به قاعده اشتغال اگه اول اگرم نرفتیم سراغ اصحاب میتوانی به قاعده اشتغال تمسک بکنی و اون این است که ما بعد از آنی که ابتداعا توجه تکلیف به ما فعلی شد پس ذمه ما مشتغل شد به این مکلفون به تردید داریم به واسطه این عجز از عهده تکلیف للعجز خارج شدیم یا خیر بیان اشتغال اینجور باید عرض بکنیم نمیدانیم که به واسطه این عجز دیگه تکلیف نداریم پس به خاطر عجز تکلیف از ما ساقط شده است یا که خیر باقی عجزها رو باید بیاوریم عقل میگوید اشتغال شما به این تکلیف یقینی بود فراغ هم باید یقینی باشد فراغ یقینی حاصل نمیشود الا به این که شما باقی العجزها را اتیان کنید پس اصل تکلیف یقینی است فراغ از اون تکلیف یقینی واجب و فراغ اون لا یحصل الا به این که شما باقی العجزها را اتیان کنید خب در اینجا یک بحث هم هست که آیا به قاعده المیسور و لا یترک و بالمعصور میتوانیم تمسک کنیم و بگیم باقی الاجزا واجب باشد یا خیر تحقیق این انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم